بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد درس دیروز با این که چیزی نداشت، بعضی از رفقا فرمودن که روشن نشده. بعد از کلاس یه ربع من ایستادم ببینم کجاش روشن نشده. خب تو بحث امروز 4 مطلب داریم. مطالب ساده است. مطلب اول یه 3-4 خطه، اگر رفقا بنویسن بد نیست. مطلب اول این: برای استصحاب 3 توجیه مختلف گفته شد. ثمره و فائده این توجیهات مختلف در 2 مورد ظاهر می شود. 1، در موردی که معظم اجزاء متعذر باشد، در این مورد توجیه اول و سوم جاری می شود، ولی توجیه دوم جاری نمی شود. یه خط دیگه بگم بعد مطلب را هضم بکنم. مورد 2، در جایی که شرط متعذر باشد، در این مورد توجیه دوم و سوم جاری می شود، ولی توجیه اول جاری نمی شود. مطلب اول تمام شد. یک لحظه با من باشید، مطلبم هضم می شه کاملا. ما دیروز برای استصحاب 3 توجیه کردیم. اسم توجیه اولو چی گذاشتیم؟ مسامحه عرفیه در مستصحب. اسم توجیه دوم رو چی گذاشتیم؟ مسامحه عرفیه در موضوع مستصحب. توجیه سوم هم که استصحاب چی بود؟ وجوب نفس. رفقا این 3 توجیه مختلفند. بخواییم ببینیم مختلف بودن این 3 توجیه چه ثمره ای داره، چه فائده ای داره. بله، شیخ انصاری می فرماید که مختلف بودن این 3 توجیه فائدش در 2 جا ظاهر میشه. 1، در جایی که معظم اجزا متعذر باشه. معظم اجزا، یه روزی که از رفقا سوال کرد معظم اجزا، مثال بزنم نماز چند جزءه رفقا؟ حالا با اختلافاتی که دارشه بذاریم کنار، نماز 11 جزءه، ولی برای من مقدوره که 4 جزءشو انجام بدم. فقط 4 جزء رو میتونم انجام بدم. خب منی که فقط میتونم 4 جزء رو انجام بدم، شک میکنن که نماز بر من واجب است یا واجب نیست. اینجا ثمره مختلف بودن اون 3 توجیه ظاهر میشه. حالا منی که قادر هستم 4 جزء انجام بدم، توجیه اول اینجا میاد. این تکرار درس دیروزها، لذا درس دیروز تکرار نکردم، چون الان باید تکرارش بکنم. اینجا یعنی کجا؟ در جایی که معظم اجزا متعذر باشه، یعنی من برام مقدوره که 4 جزء از اجزای نماز رو انجام بدم. اینجا توجیه اول میاد. شما میتونید بگید که این چهار جز قبل از تعذر چی بود؟ واجب بود. رنگ بهش نزنید. بعد از تعذر شک میکنه که واجب است یا واجب نیست، استثاب وجوب میکنه. ببینید توجیه اول اومد. توجیه سوم هم میاد. شما میتونید بگید قبل از تعذر وجوب نفسی وجود داشت، بعد از تعذر شک میکنه که وجود داره یا وجود نداره، استثاب میکنیم وجود وجوب نفسی. ولی توجیه دوم نمیاد. میدونید چرا نمیاد؟ ما نمیتونیم بگیم که این چهار جز قبل از تعذر واجب نفسی بود، شک میکنه که واجب نفسی هست یا نیست، استثاب کنه وجوب نفسی را. این نمیاد. چرا؟ چون ممکنه یه نفر به ما اشکال بگیره که بابا جون قبل از تعذر 11 جز واجب نفسی بود نه 4 جز. او وقت دیگه عرفم تا این حد مسامحه نمی کنه که 4 جز رو با 11 جز یه چیز بدونه. این ثمره مختلف بودن اون سه تا توجیه اینجا ظاهر شد، ثمرش پیدا شد. دو تاش اومد، یکیش نیومد. عرضم رسید چی شد؟ این یک. دو، این دو تا بگم باید یه نفر اشکال بگیره. دو در جایی که شرط متعذر باشه. بارکلام تا داشته باشم توضیح بدم به جواب بدم. در جایی که شرط متعذر باشه، من الان تمامی اجزاء نماز رو میتونم انجام بدم ولی وضو نمیتونم بگیرم، شک میکنم که نماز بر من واجب است یا واجب نیست. توجیه دوم میاد. توجیه دوم اینجوری بگیم این اجزایی که برای من مقدوره قبل از تعذر واجب نفسی بود، بعد از تعذر شک میکنیم که واجب نفسی است یا نیست، استثناء وجوب نفسی میکنیم. اگر کسی بیاد بگه که بابا جون قبل از تعذر این اجزا با طهارت واجب نفسی بود، ما میگیم عرف مسامحه میکنه، اجزاء با طهارت را عین چی میدونه؟ اجزاء بی طهارت، مسامحه میکنه. توجیه سومم میاد. میتونید بگید که قبل از تعذر، یعنی اون زمانی که طهارت برای من مقدور بود، وجوب نفسی وجود داشت. بعد از تعذر شک میکنه که وجوب نفسی وجود داره یا نداره، استثناء وجود نفسی میکنه. ولی توجیه اول نمیاد. میدونید چرا توجیه اول نمیاد؟ شما حق ندارید بگید که این 11 جز قبل از تعذر، یعنی اون زمانی که طهارت برای من مقدور بود، وجوب داشت. الان که طهارت مقدور نیست شک میکنه که وجوب داره یا نداره. این توجیه اول نمیاد. چرا؟ چون او زمان وجوب رفته روی 11 جز به علاوه طهارت. الان فرض اینه که شما طهارت نداری، طهارت که نداری یقینا او دیگه وجوبه نیست. ببینید ما تو توجیه دوم گفتیم وجوب نفسی رفته روی 11 جز. نگید که آقا توجیه دوم اگر میاد توجیه اول هم باید بیاد. تو توجیه اول مسامحه در موضوع نمیشد، ولی تو توجیه دوم مسامحه در موضوع میشه. لذا توجیه، یعنی توجیه اول بدون مسامحه در موضوع، بدون مسامحه در موضوع توجیه اول میاد یا نمیاد؟ نمیاد. عرضم رسید چی شد؟ این مطلب اول. بله حال اشکال بابا بحث ما در تعذر، بحث ما در تعذر جزئه. شیخ انصاری مثال زده به تعذر چی؟ شرط. من نمیدونم جواب این اشکال رو بدم یا ندم. خوندید اینجا شیخ انصاری تقیدون جزئون و قیدون خارجی، شرط رو چی گرفته؟ جز گرفته. اصلا تمام شرایط رو فقط جز هم. یکی مرحوم آشتیانی موقعی که ما جواب از این اشکال بده میگه شیخ انصاری مراد از مرکب را اعم از ذهنی و خارجی گرفته، یعنی همین، یعنی شرط رو برگردونده به جز. چجوری برگردونده؟ چون تقید به شرط چیه؟ جزه. این مطلب اول تطبیقش بکنیم این سراغ مطلب دوم. پس اگر از رفقا پرسیدن که این سه تا توجیه مختلفه، این مختلف بودن این سه تا توجیه چه فائده ای داره؟ فائدهش اینه که در بعضی از موارد دو تاش هست یکیش نیست. اینو بخونید. و یظهر فائدتم، امروز یکم بیشتر بخونید، و یظهر فائدتم مخالفت توجیهات فی ما، این مورد اول، و ظاهر می شود فائده مختلف بودن توجیهات. آقا ما دیروز چند تا توجیه کردیم؟ سه تا توجیه. توجیه اول اسمش گذاشتیم چی؟ مسامحه عرفیه در مستصحب، یعنی دست موضوع نگذاشتیم، فقط این چیزی که میخوایم استصحاب بکنیم مسامحه کردیم تو این. قبلا وجوب چی بوده؟ تبعی. الان وجوب را استصحاب کردیم. و ظاهر میشود فائده مختلف بودن توجیهات فی ما، مورد اول. مورد اول از خارج چی عرض کردن؟ در جایی که معظم اجزا متعذر باشه، یعنی من قادر هستم که چهار جزء از اجزای نماز رو انجام بدم، اینجا کدوم یک از توجیهات میاد؟ میخوام مطلب رو هم بیارم گیجتون بکنم. کدوم از اون سه تا توجیه اینجا میاد؟ توجیه یک و سه میاد، ولی دو نمیاد. ظاهر میشود فائده مختلف بودن توجیهات فی ما اذا لم یبق الا قلیل من اجزاء المرکب، ما و اذا یکش زائده، در موردی که باقی نمانده است مگر کمی از اجزاء مرکب. یعنی شما چهار تا جز رو میتونی انجام بدی. فانه یجر التوجیه الاول و الثالث دون الثانی، فانه شأن، جاری میشه و توجیه اول. توجیه اول چی بود؟ باید تکرار بکنم. میتونه بگی که این چهار جز قبل از تعذر، یعنی اون زمانی که تمامی اجزا برای من مقدور بود، این چهار جز قبل از تعذر چی بود؟ واجب بود. بیرنگ بعد از تعذر شک میکنه که وجود باقی است و باقی نیست، استثاب وجود. و سالس، توجیه سوم هم میاد. چجوری توجیه سوم میاد؟ این چهار جز قبل از تعذر، نگید چهار جز قبل از تعذر، بگید قبل از تعذر وجوب نفسی وجود داشت، بعد از تعذر شک میکنیم وجود داره یا نداره، استثاب میکنیم وجود وجوب نفسی را، ولی میشه اصل چی؟ مثبت. دون ثانی، توجیه دوم نمیاد. چرا توجیه دوم نمیاد؟ چون مسامحه عرف دیگه بی اندازه نیست که بیاد چهار جز رو با یازده جز یه چیزی بدونه. دون ثانی چرا؟ لأن العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا الموجود و بين جامع الكل ولو مسامحتن. بابا میگن عرف مسامحه میکنه، ولی نه تا این اندازه، به دلیل اینکه عرف یاری نمیدهد، یاری نمیدهد، مساعدت نمیکند بر فرض کردن موضوع، یعنی موضوع وجوب. فرض بکند موضوع را بین این موجود، ولی حاضر موجود میسید قلیل، بین این موجود و بین جامع کل. جامع کل یعنی چی؟ تمامی اجزا. یاری نمیدهد ولو مسامحتن، ولو به صورت چی؟ مسامحه. لأن هذه المسامحه مختصه به معظم الاجزا، به دلیل اینکه این مسامحه عرفیه اختصاص دارد به معظم چی؟ اجزا، یعنی معظم اجزا باشه، فقط یه چیز نباشه، دو چیز نباشه، نه اینکه هفت جز نباشه. به دلیل اینکه این مسامحه، یعنی مسامحه عرفیه اختصاص دارد به معظم اجزا، الفاقده، که این معظم اجزا فاقد چیزی است که این ما مثل سوره، فاقد چیزی است که لا یقده فی اثبات الاسم و الحکم له، که ضرر نمیزند در اثبات اسم. اسم رفقا چیه؟ نماز مرکب. شما اگه 10 جزء رو میتونید انجام بدید، سوره رو نمیتونید انجام بدید. این مضر به اسم نیست. به این 10 جزء هم عرف میگه چی؟ میگه نماز، میگه حکم براش ثابت. اختصاص دارد به معظم اجزا. این الفاقد صفت است برای معظم، معظمی که فاقد چیزی است که ضربه نمیزند در اثبات اسم، مال اسم نیست، اسم مرکب، و ضربه نمیزند در اثبات حکم، یعنی وجوب، در اثبات حکم لهو برای اون معظم. یعنی شمایی که 10 جزء رو میتونی انجام بدی، بازم میگه حکم براش ثابت، وجوب براش ثابت. این یک مورد. مورد دوم، و فی ما لو کان المفقود شرطن، و در موردی که اگر می بود مفقود شرط. اینو یکم وسواسم بیشتر تکرار بکنم، تمامی اجزاء نماز رو من میتونم انجام بدم، ولی وضو گرفتن برام مقدور نیست. شک میکنن که نماز واجب است یا واجب نیست. توجیه دوم میاد. توجیه دوم چی بود؟ میتونم این اجزا قبل از تعذر، یعنی اون زمانی که من میتونستم وضو بگیرم، این اجزا چی بود؟ واجب نفسی. الان نمیتونم وضو بگیرم، شک میکنه که واجب نفسی است یا نیست، استثناء وجوب نفسی. توجیه دومه. توجیه سومم میاد. شما میتونید بگید که قبل از تعذر وجوب نفسی وجود داشت، شک میکنه که وجوب نفسی وجود داره یا نداره، استثناء میکنه وجوب وجود نفسی را، ولی توجیه اول نمیاد. شما نمیتونید بگید که این اجزا اون زمانی که من میتونستم وضو بگیرم وجود داشت، الان که نمیتونم وضو بگیرم شک میکنم وجود داره یا نداره، نمیاد. چرا؟ چون اون زمانی که وضو گرفتن برای شما مقدور بود، وجوب رفته بود روی چی؟ اجزا به علاوه طهارت. و الان شما طهارت رو نمیتونید تحصیل بکنید، یقین دارید که اون وجوب از بین رفته. فرض اینه که تو این توجیه اول دیگه مسامحه در موضوع نکنید. بدون مسامحه توجیه اول نمیاد. و فی ما لو کان المفقود شرطا، مورد دوم، و در جایی که بوده باشد مفقود شرط. ثمره اینجا ظاهر میشه. چرا 3 تا توجیه مختلف کردیم؟ به خاطر ایجور جاها. گفتن چرا کلام رفته روی شرط؟ و چون شیخ انصاری تقید به شرط رو وارد بحث کرد. بله، بس ما در تعذر شرط، تعذر جزء، شرط که جزء نیست که. فانه شأن لا یجر الاستصاب علی الاول، جاری نمیشد استصاب بنابر توجیه اول، و یجری علی الاخیرین، جاری میشد استصاب طبق دو توجیه اخیر. ببینید درس دیروز 2 مرتبه تا الان تکرار کردم، حالا تازه بازم باقی مونده. و یجری استصاب علی الاخیرین. مطلب دوم، این مطلب دوم قشنگه. مطلب دوم اینه، عرف مردم، عقلا، توده مردم، عرف 2 تا عمل کرد داره. از هر عمل کردی 1 نکته استفاده میشه. عرف 2 تا عمل کرد داره، از هر عمل کردی 1 نکته استفاده میشه. عمل کرد اول، حواستون خوب جمع باشه. عمل کرد اول اینه که عرف در مورد اول استصحاب رو جاری نمیدونه، ولی در مورد دوم استصحاب رو جاری میدونه. مورد اول چی بود؟ معظم اجزا متعذر باشه. نوشتید، این خیلی مهم بود که نوشتید. عرف در مورد اول استصحاب نمیکنه، ولی در مورد دوم استصحاب میکنه. رفقا از این عمل کرده عرف ما چی میفهمیم؟ میفهمیم که توجیه اول ارزشی نداره. میدونید چرا؟ ببینید، یه عمل کرده عرف رو گفتم، نکته اون که ازش استفاده میشه گفتم. عمل کرده اول عرف چی بود؟ چی بود؟ تو مورد اول استصحاب جاری نمیکنه، ولی تو مورد دوم استصحاب جاری میکنه. از این عمل کرد عرف چی میفهمیم؟ نکته ای که میفهمیم اینه که توجیه اول ارزشی نداره. میدونید چرا؟ چون تو مورد اولی که عرف استصحاب جاری نمیکنه، توجیه اول میاد. تو مورد دومی که بفرمایید عرف استصحاب جاری میکنه، توجیه اول نمیاد. یعنی دقیقاً همون جایی که توجیه اول میاد عرف استصحاب جاری نمیکنه، اون جایی که توجیه اول نمیاد عرف استصحاب جاری میکنه. این معلوم میشه برای توجیه اول ارزشی قائل نشده، چون اگه ارزش قائل شده بودن باید میگفتن تو هر دو مورد استصحاب جاری میشه. رفقا از این عمل کرده عرف که در مورد اول استصحاب جاری نمی کنند و در مورد دوم استصحاب جاری می کنند نسبت به توجیه اول چی می فهمیم؟ می فهمیم که توجیه اول ارزشی نداره، چون اینو حفظ بشید، دقیقا اونجایی که توجیه اول میاد عرف میگه من استصحاب نمی کنم، دقیقا اونجایی که توجیه اول نمیاد عرف میگه من استصحاب میکنه. خب معلوم میشه برای توجیه اول ارزش قائل نیست. این یه عمل کرد نوشتی، عمل کرد دوم از این عمل کرد استفاده میشه، استفاده نمیشه، خب نمی کنه خودم توجیهات رو، ولی اون دوتا توجیه که جاری میشه که ما میخواییم بیمین از این عمل کردور فساد کد میگذی توجیهات معلوم میشه، فساد توجیه اول معلوم میشه، ولی حق داره بگی فساد توجیه دوم سوم معلوم میشه؟ نه. عمل کرد دوم، عمل کرد دوم اینه عرف در مورد شک در کریت به خاطر کم شدن مقداری از آب استصحاب کریت را جاری میکنه، ولی استصحاب وجود الکر را جاری نمیکنه. یه جوری گفتن که بنویسید، مثال پیاده بکنن، این آب قبلا کر بود، این آب یک ساعت پیش کر بود، یه مقدار کمی از این آب برداشته شد، شک میکنه که کریتش باقی است یا باقی نیست، عرف استصحاب کریت میکنه، استصحاب میکنه کریت این آب را، میگه این آب کر بود، کریتش رو استصحاب میکنه، استصحاب کریت این آب میکنه، ولی استصحاب وجود الکر نمیکنه، نمیگه که کر وجود داشت، شک میکنه که کر وجود داره یا نداره، استصحاب میکنه وجود الکر را، استصحاب نمیکنه. این عمل کرده عرفه. رفقا از این عمل کرده عرف چی میفهمیم؟ از این عمل کرده عرف معلومش که توجیه سوم ارزشی نداره. ببینید من چجوری میگم، ما میخواییم ببینید از این عمل کرد فساد کدومی که از این توجیهات معلوم میشه، از این عمل کرده عرف معلومش که توجیه سوم ارزشی نداره. چرا معلومش که توجیه سوم ارزشی نداره؟ چون استصحاب کریت کرده، یعنی مسامعی در موضوع کرده، یعنی گفته این آب همون آبیه که قبلا بوده، لذا کریت این آب رو استصحاب میکنه، ولی توجیه سوم رو جاری نمیکنه، چون میگه استصحاب وجود کر من نمیکنم. این وجود کر توجیه چندم بود؟ سوم. معلومش که برای توجیه سوم ارزش قائل نیست. ما دو تا عمل کرد عرف رو گفتیم، از هر عمل کردی چه نکته استفاده کردی؟ یه نکته استفاده، توجیه اول کنار، توجیه سوم کنار، بقیه توجیه چندم؟ دوم. شیخ انصاری ما توی توجیه دوم گیر هستیم، چون نمیدونیم که عرف این مسامحه را داره، مسامحه‌ای در موضوع، چون اساس توجیه دوم چی بود؟ مسامحه‌ای در موضوع، نمیدونیم داره یا نداره، بعدن با الا میگه بابا حتما داره عرف، لذا توجیه دوم رو قبول میکنه. اینم بخونیم خوب پیش میریم الحمدلله. عرف نه، شیخ انصاری قبلا از عرف کمک گرفت، متوجه هستید؟ حالا میگه عرف میگه من جاری نمیکنم، میخواد تثبیت بکنه یا رد بکنه، لذا میشه بحث موضوعی که اصلا عرف در اینجا حکمی داره یا نداره. مقید یه بار دیگه براتون بگم، ما چیزی نگفتن که عرف دوتا عمل کرد داره، از هر عمل کرد یه نکته استفاده. و حیث ان بناء العرف، عمل کرده اول، و حیث و ان بناء العرف على عدم اجراء الاستصحاب فی فاقد معظم الاجزا و اجرائه فی فاقد الشرط، این و اجرائه عطف است بر عدم، و چون که بنای عرف یعنی عرف عقلا، چون میدونید اساس استصحاب چیه؟ بنای عقلا هست. حالا اساسش نگید، اساسش نگید، یکی از ادلش بنای عقلا هست. و چون که بنای عرف بر عدم جاری کردن استصحاب است در فاقد معظم اجزا، یعنی مورد اول، و بناشون بر جاری کردن استصحاب است در فاقد شرط، یعنی مورد چندم؟ دوم. از این بنا ما چی میفهمیم؟ میفهمیم که برای توجیه چندم؟ اول ارزش قائل نیستن، چون اور تو مورد اولی که توجیه اول میاد میگه من استصحاب جاری نمی کنم، تو مورد دومی که توجیه اول نمیاد میگه من استصحاب جاری می کنم. خب معلوم بشه که برای توجیه اول ارزش قائل نیست. این درس امروز مطالعه نمیخواد، چون بنای اور بر عدم اجرای استصحاب در فاقد معظم اجزا هست و اجرای استصحاب در فاقد شرط است. کشفه، بازم تذکر دارم میدم، ما میخواییم ببینیم از این عمل کرده عرف کساد کدومی که از این توجیهات به دست میاد، کاری به صحت نداریم. کشفه، کشف میکند این بنای عرف از کساد توجیه اول، اونجایی که توجیه اول میاد استصحاب نمیکنه، اونجایی که توجیه اول نمیاد استصحاب میکنه. دو، عمل کرده دو، و حیث و ان بناءهم، و چون که بنای عرف، گفتم بنای عرف کجا؟ کجا؟ شک در کردیت، در جایی که یه مقداری از آب کم شده. بنای عرف بر استصحاب کردن خود کردیت هست، ولی خود کردیت بنویسید، مرحوم تبریزی فرموده، نفرموده بود اما خودمون میگفتیم، نفس کردیت توجیه دوم بود. استصحاب میکند کردیت این آب را، استصحاب میکنه کریت این آب را، یعنی مسامعی در موضوع کرده کریت این آب، تو اول اثبات بکن که این آب قبلا بوده، مسامعی در موضوع کرده، مسامعی در موضوع میکنه، این توجیه دوم. و چون که بنای عرف بر استصحاب کردن خود کریت است، بالاش مینویسی توجیه دوم. دون ذات المتصف بها، ذات یعنی آب، نه آبی که متصف است به کریت، بالاش می‌نویسی، یعنی استصحاب وجود الماء الکر نمی‌کنه، که توجیه چندم بود؟ سوم بود. اینا رو می‌نویسی، نه ذاتی که متصف است به کریت. از این بنا چی فهمیده میشه؟ کشف عن صحت الاول، کشف می‌کند این بنا از صحیح بودن الاول من الاخیرین، توجیه اول از دوتا آخری. خدا رحمت کنه میفرمودی کشف عن صحت چندم دومی، از صحت اول از اخیری. از رفقا میپرسیدن که چه کسی مانع شد که شما اصول رو بفهمید، گفت که مرحوم نائینی، مرحوم آغازیا، مرحوم اصفهانی، مرحوم آخوند، مرحوم شیخ، این پنج نفر مانع شدن که ما اصول رو نفهمید. نگو سالی؟ بله بله جان. کشف، کشف می کند این بنا از صحت اول از دوتا آخری، خود دوتا آخری میشه دو سه، اولش میشه دوم. تمام. لاکنه، تا سر لاکنه چی کار کردیم؟ یکو گذاشتیم کنار، سه هم گذاشتیم کنار، ما هستیم و دو. تو توجیه دوم مسامحه تو چی میشد؟ موضوع. میگه ما نمیتونیم تکیه کنیم به این مسامحه، چون یقین نداریم که عرف مسامحه در موضوع بکنه. اول اینو میگه، بعد با الا میگه نه بابا حتما عرف مسامحه در موضوع میکنه. میگه از کجا میگه مسامحه در موضوع میکنه؟ میگه تو همون استصحاب کریت، ما یقین داریم که عرف استصحاب کریت این آب میکنه. رفقا شرط استصحاب بقای موضوعه، معلومش که عرف اینجا مسامحه کرده در موضوع، این آبی که یه لیوان ازش کم شده را این همون آبی میدونه که یه لیوان ازش کم نشد. لکن نل اشکال شیخ داره میگه ها، یک کنار سه هم کنار میمونه دو، لکن نل اشکال بعد دو، بعدو مبنی بر ذم مضاف الیه محذوف، معنیش در نیت لفظش در نیت نیست. لکن الاشکال بعدو فی الاعتماد، خبر از برای لکن. لکن الاشکال بعدو فی الاعتماد علی هذه المسامحة العرفية المذكورة، لکن ما اشکال داریم هنوز، ولی بعدو نیست هنوز، اشکال هنوز است. کجا؟ در تکیه کردن ما بر این مسامحه عرفیه که ذکر شد. اگه گفتی این حاضر مسامحه یعنی چی، جگر من خونک میشه، یعنی دومی مسامحه در موضوع، چون ما یقین نداریم. اینا رو دیگه باید بنویسیم. چرا ما اشکال داریم؟ ما یقین نداریم که عرف مسامحه در موضوع میکنه. الا شیخ با این الا مخواد بگه چی؟ مخواد بگه اعتماد بکن بر این مسامحه عرف، چون یقین داریم که عرف مسامحه در موضوع میکنه. کجا؟ چون عرف راحت درباره این آبی که یه لیوان آبش برداشید استصحاب کردیت میکنه. شرط استصحاب بقای موضوعه. آقای عرف، تو که استصحاب کردیت این آب میکنی، این آبی که یه لیوان ازش کم شده عین همون آبی میدونی که یه لیوان توش بوده؟ میگه بله من عینش میدونم، پس مسامحه در موضوع بکن. الا بفهمید با الا چی میخواد بگه ها. الا ان الظاهره، جز این که متبادر به ذهن من شیخ انصاری اینه که ان استصحاب الکریت من المسلمات، استصحاب کریت، کریت این آب، کدوم آب؟ آبی که یه لیوان ازش کم شده. خب عرف استصحاب کریت این آب میکنه، میگه موضوع باقی است یا نیست؟ میگه بابا من این آبی که یه لیوان ازش کم شده عین همون آبی میدونم که یه لیوان ازش کم نشده، مسامحه در موضوع میکنه. استصحاب کریت از مسلمات از نزد قائلین به استصحاب، هر کس استصحاب رو قبول داره استصحاب کریت میکنه. تمام. میگم خب آقای شیخ انصاری تو این مثال عرف استصحاب کریت میکنه، تو مثال دیگه چی؟ مثل که من سوره نمیتونم بخونم. میگه متبادر به ذهن اینه که فرق بین این مثال و جای دیگه نیست. اگر عرف اینجا مسامحه در موضوع میکنه، معلوم میشه همه جا مسامحه در موضوع میکنه. شیخ انصاری میخواد تثبیت توجیه دوم بکنه. و ظاهر و عدم الفرق، و ظاهر عدم فرق است. عدم فرق بین چی و چی؟ بین این مثال و مثالهای دیگر. مطلب سوم. ببخشید گوش میده. توجیه اول کلام رو بردن روی وجوب، نه وجوب نفسی. ها دیگه، خب مسامحه معنیش اینه دیگه. تو توجیه اول این اجزا قبل از تعذر وجوب طبعی داشت، درسته؟ این رنگ طبعی داشت، این رنگ رو پاک بکنی. تو توجیه اول کلام رفت روی خود وجوب، نه وجوب نفسی یا طبعی. بفرمایید. بله؟ این اون نمیدونه، فرقی نمیذاره، فرق نمیذاره، معنیش نیست که این هم میدونه. بین چی و چی؟ این بستگی به عرف داره، یعنی مسئله موضوعی میشه. انصافا عرف تو 5 تا 6 تا هم عین 11 جز نمیدونه، متوجه هست؟ موزم اجزا لا فرق در چی؟ در جایی که قطعی باشه، یعنی با حفظ این که موزم اجزا وجود داره، شما از یه جای دیگه اشکال نگیرید. مطلب سوم، مطلب سوم اینه دیگه، چیزی نداره. مطلب سوم، تعذر جزء دو صورت داره. تعذر جزء دو صورت داره، یعنی انجام جزء برای من مقدور نیست. این معنی تعذر جزءه. تعذر جزء دو صورت داره. یک، گاهی تعذر جزء بعد از تنجز تکلیفه، این صورت یک، حالا مثالم میزنم. دو، گاهی تعذر جزء قبل از تنجز تکلیفه. تنوز مثال نزدم. شیخ انصاری میگه اگر ما استصحاب را جاری بدونیم هیچ فرق بین دو صورت نیست، در هر دو صورت استصحاب جاری میشه. حالا میخوام مثال بزنم. تعذر جز دو صورت داره. یک، گای تعذر جز بعد از تنجز تکلیفه. مثال بزنم. الان دارن الله اکبر اذان ظهر میگن، وجوب نماز بر من میشه منجز، وجوب نماز بر من منجس شد، من نخوندم، نیم ساعت بعد، یه ساعت بعد میخوام نماز بخونم، یه ساعت بعد که میخوام نماز بخونم میبینم سوره نمیتونم بخونم، الان تعذر جز پیدا شد. رفقا این تعذر جز قبل از تنجز یا بعد از تنجز؟ بعد از تنجز. اول تکلیف منجس شد، بعد تعذر حاصل شد. صورت دوم، گاهی تعذر جز قبل از تنجز تکلیفه. مثال بزنم، ساعت 11 صبح وجوب نماز بر من منجس شد یا نشد؟ نشد. اشاعره هم نمیگن منجس شد، هیچ کس نمیگه. اشاعره که میگن تکلیف ملایطاق ممکنه، ساعت 11 ظهر وجوب نماز بر من منجز نشد. خب الله اکبر اذان ظهر گفتن، الان میخوام نماز بخونم، میبینم ای من سوره نمیتونم بخونم، الان تعذر جز برای من مقدور نیست. بعد از تنجز تکلیف یا قبل از تنجز تکلیف؟ قبل از تنجز. نفرمایید قبل یعنی چی؟ بعد از تنجز یا قبل از تنجز؟ تا ظهرم ادامه پیدا بکنه. یعنی شما از ساعت 11 تعذر قبل از تنجز یا بعد از تنجز رو؟ قبل از تنجز ادامه پیدا بکنه، نه اینکه ساعت 1 موقعی که میخوان اذان بگن سوره خوندن برای من مقدور، ادامه پیدا بکنه. تو مثال اول تعذر کی بود؟ بعد از تنجز یا قبل از تنجز؟ بعد از تنجز. تو مثال دوم قبل از تنجز. شیخ انصاری میگه اگر ما استثاب رو جاری بدونیم، در هر دو جاری میدونیم. ممکن تو ذهن رفقا بیاد که بابا در قسم دوم تنوز تکلیف ثابت نشده، منجز نشده، ساعت 11 وجوب نیومده، ما چجور استثاب وجوب بکنیم؟ شیخ انصاری میگه ما وجوب بالفعل رو که استثاب نمی کنیم. وجوبی که اومده با وجوبی که اومده، یعنی وجوب با تمامی شرایط. ما وجوب یه نفس بگیر، وجوب منجز بر فرض شرایط رو میخوایم استثاب بکنیم. اون وجوب ساعت 11 چه نوع وجوبی بود؟ وجوب منجز بر فرض شرایط، یعنی وجوبی که اگر شرایط پیدا بشه منجز میشد. خوب عرضم برسید، نگاه کنید، ساعت 11 وجوب نماز اومده، منتها چه نوع وجوبی؟ وجوب معلق، وجوب مقدر، وجوب شأنی. این سته یعنی چی؟ یعنی وجوب یه نفس منجز بر فرض وجود شرائع. یعنی چی؟ یعنی ساعت 11 شما میتونید بگید که اگر شرائط نماز باشد وجوب منجز میشود. رفقا ساعت 11 من یه حرف زنم درسته یا غلطه؟ درسته. حالا ساعت 1 بعد از ظهر شک میکنه که اون وجوبه، یه نفس بگید، وجوب منجز بر فرض وجود شرایط الان هست یا نیست؟ یه نکته کوچیکم ممکن تو ذهن رفقا بیاد که بابا بعد از ساعت 1 دیگه نگو وجود منجز بر فرض وجود شرایط، این دیگه وجود منجز شد. من میگم کسی هم نمیتونه اشکال بگیره، چون انسان درباره امر یقینی قضیه شرطیه به کار ببره غلطه. الان ما یقین داریم الان روزه، درسته یا درست نیست؟ من الان به شما بگم که اگر الان روز باشد خورشید وجود داره، این مطلب غلطه یا درسته؟ درست. ای ارزم برسید نکته ها، نگاه کنید، نگرفتید مطلب را. تعذر جز دو صورت داره، یک، یه مرتبه تعذر جز بعد از تنجزه، یعنی اول وجوب منجز شده بعد جز متعذر میشه. یه مرتبه تعذر جز که قبل از تنجزه، یعنی شما ساعت 11 صبح میبینید جز براتون متعذره، این تعذر ادامه داره تا ساعت 1. و وقت ساعت 1 یا ساعت 12 وجوب بر شما چی میشه؟ منجز میشه. الان تعذر میشه قبل از چی؟ تنجز. شیخ انصاری میگه در هر دو صورت اگر ما قائل بشیم که استثاب جاریه، در هر دو صورت استثاب جاریه. چرا در هر دو صورت استثاب جاری؟ آقا تو صورت دوم وجوب منجز نشده،
ما استصاب چی بکنیم؟ ساعت 11 که وجوب منجز نشده که. شیخ انصاری میگه ما وجوب منجز رو که استصاب نمیخوایم بکنیم. ما چه نوع وجوبی رو میخوایم استصاب بکنیم؟ استصاب تعلیقی یادتونه؟ وجوب منجز بر فرض وجود شرائط. یعنی شما ساعت 11 میتونید بگید که اگر شرائط باشد وجوب نماز منجز میشود. ساعت 12 یه ساعت یک شک میکنه که اون وجوب منجز بر فرض وجود شرائط است یا نیست، استصحاب میکنه. بنابر قول شیخ انصاری بس روی تنجزه. این کلام شیخ انصاری که داره میگه، بله شیخ انصاری تمامی مقدماتی که مشهور این مقدمات را نسبت به واجب مقدمه وجوب میدونه، شیخ انصاری مقدمه چی میدونه؟ واجب میدونه. حتما متار و لنزار آدرس بهتون داده شد وقتی یه اصول میخوانید، صفحه 41. شیخ انصاری در این حالی که این مقدمه وجوب رو مقدمه واجب میدونه، اسمش گذاشته مقدمه چی؟ وجوب. متوجه هستی؟ درست نیست که از تسمیتو بلا وجه نه، ولی که صحبت روی تنجز.
بعد از وقت منجز شد و تلاج
ما کار نداریم که اصل مسبل از اصل مسبل نیست. اگر واسطه خفیه بود چی؟ صحبت اینه که ما با مسامات این استثار رو جاری بدونیم، فرق بین این دو صورت هست یا نیست. حالا اینو بخوانیم ببینیم کجا میرسیم. این سمه رو گرفتی رفقا یا نه؟ چیزی نداشت که تعذر گاهی بعد از تنجز گاهی قبل از تنجز. ثم انه شان چنین است لا فرق. فقط اون نکته‌ای که گفتم مهم بودا، که این قضیه انسان قضیه یقینیه رو میتونه به صورت قضیه شرطیه در بیاره، این نکته مفقوده عبارت. شما ساعت 11 صبح میتونه بگی که اگر شرایط نماز باشد وجوب نماز بر من منجزه. ساعت 1 بعد از اون این حرف رو میتونید بزنی؟ بله میتونید بزنی. آقا ساعتی که بعد از اون یقینیه، خب یقینی باشه، انسان میتونه هر قضیه یقینی رو به صورت تعلیق در بیاره. ای که مرحوم آشیانی داره ولا یتوقف صدق و شرطیت علا صدق شرط، یعنی همین که عرض کردم. ثم انه شأن لا فرق بناء علا جریان الاستصاب. فرقی نیست بنابر جاری شدن استصاب، یعنی اگر ما استصاب رو جاری بدانیم. فرقی نیست بین تعذر الجزء بعد تنجز تکلیف، بین متعذر شدن جزء بعد از تنجز تکلیف، یعنی اول تکلیف منجز شد بعدن جزء متعذر شد. مثل کجا؟ کما اذا زالت شمسو، همونطوری که اگر زوال پیدا کرد شمس. زوال پیدا کرد یعنی چی؟ یعنی وسط آسمان رسید. زوال پیدا کرد شمس، یعنی خورشید وسط رسید. متمکنن من جمیع الاجزاء، در حالی که مکلف قادر هست از تمامی اجزاء. یعنی الله اکبر اذان زور که گفتن، مکلف قادر به تمامی اجزاء هست، پس وجوب نماز منجز شد. ففقد بعضها، پس فاقد شد مکلف بعض اجزاء را. اینجا تعذر کیه؟ بعد از تنجز. و بینما اذا فقده قبل الزوال، سوره دوم، و بین موردی که فاقد باشد مکلف، این هو رو بزنید بعض، فاقد باشد مکلف اون بعض را قبل از زوال. مثال چی بود؟ ساعت 11 میبینه سوره نمیتونه بخونه، این نخوندن همینجور ادامه داره تا ساعت 12. 12 وجوب منجز شد، بازم میبینه نمیتونه بخونه. تعذر اول، تنجز بعده. و بین موردی که فاقد باشد مکلف اون بعض را قبل از زوال. لأن علت است برای لا فرقه. چرا فرقی نیست؟ در هر دو صورت فرقی نیست. چرا؟ اذان زور میگن وجوب بیاد، ساعت 1 متعذر بشه، استصحاب وجوب میشه. ساعت 11 شما نمیتونی سوره بخوانی، ساعت 1 بازم استصحاب وجوب میتونی بکنی. بابا در مثال دومون که ساعت 11 الان وجوبی برگردن من نیامده، ساعت 1 استصحاب کدوم وجوب را بکنم؟ شیخ انصاری میگه وجوب منجز نیومده، ولی وجوب یا نفس باید بگی وجوب منجز بر فرض وجود شرایط که اومده، که ما همون استصحاب میکنیم. آقا سید الله اکبر گفتن تمامی شرایط جمع دیگه، لأن المستصحبه این لأن علت سره لا فرقه. چرا فرقی نیست؟ لأن المستصحبه هو الوجوب النوعی، به دلیل اینکه مستصحب یعنی اون چیزی که ما استصحابش میکنیم، اون مستصحب وجوب نوعیه. این وجوب نوعی سه تا اسم دیگه هم داره، یک شأنی، وجوب شأنی، دو معلق، وجوب معلق استصحاب تعلیقه ایتون باشه، سه وجوب نوعی یعنی مقدر فرضی. خب حالا برای رفقا نوعی رو توضیح میده. نوعی یعنی چی؟ شأنی، معلق، مقدر. یعنی چی نوعی؟ یه نفس، یعنی المنجز على تقدیر اجتماع شرائطه، یعنی وجوبی که منجز میشود بر فرض اجتماع شرائط اون. چی؟ وجوب ساعت 11 صبح. یه سوال من جواب جگرم خنک بشه، ساعت 11 صبح ایجور وجوبی هست یا نیست؟ هست. ساعت 1 بعد از ظهر همون وجوبی که بوده رو استحساب میکنه نسبت به شرایط دیگه، نه مثال من، تو مثال من نه، بر فرض اجتماع شرایط اون وجود. آقا مستصحب اینه، لش شخصی، بله شخصی بنویسید فعلی، نه وجوب شخصی. برای رفقا وجوب شخصی رو معنی بکنی، وجوب شخصی میدونید یعنی چی؟ یعنی المتوقف و علا تحقق شرایط فعلا. وجوب شخصی و وجوب فعلی اون وجوبی که توقف دارد بر تحقق پیدا کردن شرایط فعلا. فعلا یعنی نقدن. رفقا اگر مستصحب ایجور وجوبی باشه، ما در کدوم یکی از این دو مورد فقط حق استصحاب داریم؟ فقط مورد اول، نه اون شخصی که توقف دارد بر تحقق شرایط فعلا. تمام. حالا انصاف شیخ، نعم هنا اوزه، در بین این دوتا کدوم استصحابش روشن‌تره؟ اولی. نعم هنا، این هنا یعنی وجوب فعلی شخصی که تو مورد اول بود ولی تو مورد دوم نبود. بله هنا در این وجوب شخصی فعلی اوزه استصحاب روشن‌تر است. و کذا آسه اونجایی که دیدی، منم دیدم غلط اونجا،
استصحاب همون وجود از بدون علی الشرائط و اینا، وقتی استصحاب میکنیم بعد از سوال منجز میشه.
کدوم وجود
شما فرمودید؟
ما میخواییم رنگش بزنیم. کدوم وجود؟
نماز، وجود این باقی الاجزا فرمودید.
بعد از کلاس بید با هم چونه بزنیم. اونجایی که دیدی منم دیدم غلط اونجا، ماجیک. مطلب چهارم رفقات، سر درس که میان رو این منبر منشینیم با یقین منشینیم، حواستون جمع باشه. مطلب چهارم، این مطلب چهارم شروعش امروز میکنیم، تمامش فردا میکنیم. تعذر جزء دو صورت داره. یک، یه مرتبه اون جزئی که متعذر شده جزء بودنش با دلیل اجتهادی ثابت شده، این صورت اول. تعذر جزء دو صورت داره. یه مرتبه اون جزئی که متعذر شده جزء بودنش با دلیل اجتهادی ثابت شده. مثال بزنم، اجماع قائم شده بر اینکه سوره جزئه، اجماع دلیل اجتهادیه. الان این سوره برای من متعذره. چه جزئی برای من متعذره؟ جزئی که جزء بودنش با دلیل اجتهادی ثابت شده. صورت دو، یه مرتبه جزء بودن اون جزء با قاعده اشتغال ثابت شده، یعنی یه جزئی هست که جزء بودنش با قاعده اشتغال ثابت شده، حالا این جزءه برای من متعذره. مثال بیرون تو براءت، بیرون تو براءت، من شک دارم که سوره جزء نماز هست یا جزء نماز نیست. بی میگن اقل و اکثر. قاعده اشتغال میگه چی؟ قاعده اشتغال میگه بابا جون نماز 11 جزئی بخوان، نماز با سوره بخوان تا یقین پیدا کنی به براءت چی؟ ذمه. من شک دارم که سوره جزء نماز هست یا جزء نماز نیست، به عبارت دیگه شک دارم که نماز 11 جزء یا 10 جزء اقل و اکثر، قاعده اشتغال میگه با بگو نماز 11 جزء تا یقین پیدا کنی به براءت ذمه. الان قاعده اشتغال جزء بودن سوره را اثبات کرد. الان من میبینم سوره خوندم برام متعذره. چه جزئی برای من متعذر شده؟ جزئی که جزء بودنش با چی ثابت شده؟ با قاعده اشتغال. شیخ انصاری میگه اگر ما بگیم استصحاب جاری نیست، تو هیچ کدوم از این دو صورت استصحاب جاری نیست. اگر کسی بگه استصحاب جاری نیست با اون با قطع نظر از توجیهات، یعنی فرض بگیم من توجیهات قبول ندارم، استصحاب جاری نمیدانم، اگر کسی بگه استصحاب جاری نیست، هیچ فرق بین این دوتا نیست، توی هیچ کدوم استصحاب جاری نمیشه. ولی وقیله که تو دومی حتما استصحاب جاری میشه. میگیم چرا؟ دقت کنید، میگه چون همون دلیلی که در باب اقل و اکثر، در باب براءت، همون دلیلی که در باب اقل و اکثر جزء بودن سوره را اثبات میکرد، همون دلیلم در بحث تعذر جزء میگه بقیه اجزا رو انجام بده. عرضم رسیدی چی شد؟ حالا بینو سراغ اون دلیله. ای آقا داره میگه ها قیله، اون دلیلی که در باب اقل و اکثر جزء بودن سوره رو اثبات میکرد چی بود؟ استصحاب تکلیف. یعنی بعد از اینکه شما نماز 10 جزئی رو انجام دادید بدون سوره، شک میکنه که تکلیف واقعی است یا باقی نیست، استصحاب تکلیف میکنه، میگه آقا تکلیف برگردنت باقیه، پس باید بری چند جزء انجام بدی؟ 11 جزء. این دلیلی که در باب اقل و اکثر اثبات جزء بودن برای سوره میکرد چی بود؟ استصحاب تکلیف. عین همون دلیله در تعذر جزء هم جاری میشه. الان شما سوره نمیتونی بخوانی، شک میکنی که اصلا نماز جایزه، نخوانی یا بخوانی؟ استصحاب تکلیف میگه چی؟ میگه بخوان، چون اگر نخوانی یقینی به براءت ذمه پیدا نمیکنه. این قیل داره میگه ها، این قیل داره میگه که همون دلیلی که در باب اقل و اکثر مهر جزء بودن زد بر پیشانی سوره، همون دلیلم در بحث تعذر جزء بفرمایید. میگه که انجام بقیه اجزا چیه؟ واجبه. شیخ انصاری میگه این حرفا رو نزنید بابا جون، او دلیلی که در باب اقل و اکثر اثبات جزء بودن سوره میکرد، استصحاب تکلیف که نبوده که، استصحاب تکلیف میشه اصل مثبت، چون شما بعد از که 10 جزء خوندی شک میکنه که برای او ذمه شدی یا نشدی، استصحاب تکلیف بکن، بگو تکلیف برگردنمه بعد از خوندن 10 جزء. خب اگر بعد از خوندن 10 جزء تکلیف برگردنم باشه، معنیش چیه؟ معنیش اینه که پس 11 جزء واجبه. بابا در باب اقل و اکثر اونی که اثبات جزء بودن برای سوره میکرد، استصحاب تکلیف نبود، چون میشد اصل مثبت. چی بود؟ قاعده اشتغال. قاعده اشتغال میگفت سوره واجبه، اونم به خاطر حکم عقل، به این که دفع عقاب محتمل چیه؟ واجبه. و قاعده اشتغال که اینجا نمیاد که، میدونی چرا اینجا نمیاد؟ چون قاعده اشتغال در باب شک در مکلفون به میاد، در ماننفی شک در تکلیفه، شک میمونه که بقیه اجزا واجب هست یا واجب نیست، نمیدونن گرفتی یا نگرفتی. کسانی که نگرفتن عبارت رو اینجور ترجمه میکنن که بفهمن. بذارید یه بار دیگه براتون بگم، صافم که نشده ساعته، تو عبارت براتون چند ساعت عبارتم بخونم. و کذا، مطلب چهارم، لا فرق بناء علی عدم الجریان، فرقی نیست بنابر جاری نشدن استصحاب. یعنی اگر ما قائل بشی که استصحاب جاری نیست، خب فرقی نداره، شما جاری بشون، حالا شیخ عدم الجریان میگه جاری هم بخواد بشه، ولو قلنا میگه فرقی نداره، فرقی نیست بنابر عدم جریان
بین ثبوت جزئیت المفقوده به دلیل الاجتهادی، بین این که ثابت بشه و جزء بودن مفقود، تو مثال من مفقود چی بود؟
صور.
ثابت بشه و جزء بودن مفقود با دلیل اجتهادی مثال زدم، و بین ثبوتها به قاعده الاشتغال، و بین ثابت بودن اون جزئیت با قاعده چی؟ اشتغال. و ربما یتخیل، این یتخیل میگه چی؟ میگه اگر جزء بودن سوره با قاعده اشتغال ثابت شد، حتما اینجا استثاب جاری میشه. دلیلش چیه؟ میگه چون همون دلیلی که در باب اقل و اکثر 10 جزء 11 جزء جزء بودن سوره را اثبات کرد، این همون دلیله در بحث تعذر جزء هم وجوب اتیان به بقیه را واجب میکنه. و ربما یتخیل، و چه بسا خیال شده است که انه شأن لا اشکال فی الاستصحاب فی القسم الثانی، اشکالی نیست در استصحاب در قسم دوم. قسم دوم چی بود؟ قاعده اشتغال. ببینید یه حلقه مفقوده تو عبارت، این آقایی که خیال کرده مدرک قاعده اشتغال را استصحاب تکلیف گرفته، لذا کلام را برده روی این عبارت. نگید چرا بالا کلام رفته روی قاعده اشتغال، شیخ انصاری استصحاب را رد میکنه، چون این تست که خیال را کرده مدرک قاعده اشتغال را استصحاب تکلیف گرفته. خیلی مهم بود این نکته. لا اشکال فی الاستصحاب فی القسم الثانی، میگیم چرا لا اشکاله؟ میگه لأن وجوب الاتیان بذلک الجزء، بالاش میست در باب اقل و اکثر، چه کسی میگفت واجب است به جای آوردن سوره در باب اقل و اکثر؟ میگه وجوب اتیان به اون جزء لم یکن، نبوده الا، مگر لوجوب الخروج عن عهده تکلیف، مگر به خاطری که واجب است خارج شدن از عهده تکلیف. این مقتضای استصحاب تکلیفه. اینا رو بنویسید. یعنی ما استصحاب تکلیف میکنیم بعد از که 10 جزء انجام دادیم، میگیم بازم تکلیف برگردن ما هست، پس اصل مثبت ها، پس 11 جزء واجبه. نمی باشد اون وجوب اتیان به اون جزء یعنی سوره در باب اقل و اکثر، مگر به خاطر که واجب از خارج شدن از عهده تکلیف. بالاش می‌نویسید مقتضای استصحاب تکلیف. و هازا، هازا رو بزنید، یعنی استصحاب تکلیف به عینه، عین همین استصحاب تکلیف در بس تعذر جزء مقتضا اقتضا می‌کند وجوب اتیان به بقیه را بعد از تعذر جزء. عرضم رسیدید یا نه؟ و فیه ما تقدم، فیر بزنید، در این تخیل از اون چی که مقدم شد، در عرض نیم خط اشکال شیخ انصاری چیه؟ بابا اونی که در باب اقل و اکثر اثبات جزء بودن برای سوره میکرد، استصحاب تکلیف نبود، چون استصحاب تکلیف اصل چی میشد؟ مثبت. چی اثبات جزء بودن میکرد؟ قاعده اشتغال. و قاعده اشتغال اینجا نمیاد، اینجا شک در تکلیفه. شاید میگونه که باقل اجزا واجب است یا واجب نیست، قاعده اشتغال نمیاد. قاعده اشتغال مال شک در مکلفون به، که ما یقین داریم وجوب اومده، نمیدونم رفته روی اقل یا اکثر. و فیه، و در این تخیل از اشکالی که مقدم شده از این که وجوب خارج شدن از عهده تکلیف، بذارید برای فرد انشاءالله. و صلی الله علیه و آله. آقای فاطمی نسب.